لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم صلوات الله وصلوات المصلين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما سلام الله: رحم الله من أحيا أمرنا. هدی به روح متحر و مقدس کریمه اهل البیت فاطمه معصومه و والده مکرمش ام ابیها فاطمه شهیده و نثار روح متحر و مقدس رسول اعظم اسلام و نفس نفیسش امیر مؤمنان و فرزندان گرامیشون و برای تعجیل در فرج حجت ابن الحسن المهدی امام زمان روحی و ارواح المؤمنین لتراب مقدمه الفدا. عزیزان من محبت کنید صلوات همراه با وعد الفرج هم بلند قد بفرمین. خدای متعال توفیق روزی 100 صلوات با وعد الفرجهم برای سلامتی و طول عمر و تعجیل در فرج حضرت بقیت الله صلوات الله و سلام و علیه و همه ما عنایت فرماید. بلندتر صلوات قد بفرمایید. روز جمعه است، متعلق است به ساعت مقدس ولی نعمتمون امام زمان سلام الله علیه. همه گذشته هامون رو شاد کنیم، شهداء عزیز، شهداء مدافع حرم، مراجع گذشته، امام راحل مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی، والدین محترمینشون، همه رو سر سفره احسان آقا رسول الله میهمان کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از سوالاتی که گاهی به ذهن بعضی خطور میکند و به زبان جاری میکنند و میپرسند این است که میگویند چرا بر بالای منبرها قال الصادق و قال الباقر علیهما سلام الله زیاد مطرح میشود اما نسبت به حضرات معصومین علیهم صلوات الله اونها کمتر نامشون به میان میاد؟ علت چیست؟ آیا نستجیر بالله و نعوذ بالله کمکاری وجود داشته یا علل و اسباب دیگری دارد؟ ما چون اون شخصیات رو معصوم میدانیم و میگوییم معصوم کسی است که گناه نمی کند، فکر گناه رو هم ندارد، خطا ندارد، سهو ندارد، اشتباه ندارد، فراموشکار نیست، آنچه که به عنوان یک نقص و کسر شأن و شخصیت هست در وجود امام راه ندارد که بماند، بلکه امام دارای ملکات و صفات حسنه هست، اون هم به نوع احسن آن. و چون این اعتقاد رو داریم قطعا بر این نکته مصر هستیم که اون بزرگواران کمکاری نداشتن و مقتضی هم در اونها به اصطلاح خودمون تام بوده، منتها موانع فراوانی سر راه بوده است که اون موانع باعث می شده که اون بزرگواران نتوانند آنچه را که باید و شاید هست بر زبان جاری کنند. حالا یا اینکه ارتباط بین امام و مردم رو قطع می کردند، یا اینکه مانع از فرمایشات اون بزرگواران می شدند، با زندان انداختن، با تبعید کردن، با تحت نظر گرفتن و امثال این موارد نمیگذاشتن که اون بزرگواران مطلب رو بیان کنند. لذا در زمان امام سجاد علیه السلام که کم کم پرونده نحس بنی امیه داشت بسته می شد، وجود نازنین امام زین العابدین سلام الله علیه حدود 170 تا شاگرد تربیت کردند که یکی از اونها ابو حمزه ثمالی هست که واقعا شاگردی خودساخته در این مکتب بود. تا رسید به زمان امام باقر علیه السلام که اون بزرگوار شاگردانی تربیت کرد مثل محمد ابن مسلم که فقط این شخصیت 30,000 حدیث از امام باقر علیه السلام دریافت کرده، 16,000 حدیث از امام صادق سلام الله علیه دریافت کرده، عددی برای خودش 46,000 حدیث رقم کمی نیست. اگر درب این حسینیه را ببندن و بگوین هر کسی از این در میخواد بره بیرون، 10 دونه حدیث از امام باقر یا امام صادق علیه السلام که احادیثشون فراوانم هست بر زبان جاری کنه بره بیرون. آیا میتوانیم یا نمیتوانیم؟ 46,000 حدیث یاد گرفته و در حافظه خودش قرار داده، تا اونجایی رسیده که وقتی عبدالله ابن یعفور میاد خدمت امام صادق علیه السلام و میگه یا ابن رسول الله ما با شما ارتباطمون کم هست، دسترسی به شما نداریم، چیکار کنیم؟ حضرت ارجاع میدن به محمد ابن مسلم، برید سراغ او و از او یاد بگیرید. ولذا اون بزرگواران تونستن با حکومت بنی امیه که رو به انقراض بود و بنی عباس تلاش داشتن روی کار بیان و حکومت بنی امیه را از بین ببرن تا بتوانن جای اونها بنشینن، که فعالیت میکردن برای نابودی بنی امیه، که ابو مسلم خراسانی حدود 500,000 نفر آدم کشت تا بنی عباس روی کار بیان، با این نیت که وقتی اونها مستقر شدن یک کودتا کنه و جای اونها بنشیند، که منصور مطلع شد، دستور داد گردنشو زدن و نگذاشت به اون هدفش برسه. خب اینها اینقدر درگیر قدرت بودن، لذا زمینه مساعد شد برای امام صادق علیه السلام که تونستن این گونه شاگرد تربیت کنن در علوم و فنون مختلف. اعتقادی کار میکردن، اخلاقی کار میکردن، احکام کار میکردن و هر کدام از اینها زبده در کار میشدن، اگر چه یک عده نمک خوردند و نمکدون شکستند. وقتی ابوالعباس فشار زیاد آورد بعد از استقرارشون بر حضرت، حضرت مجبور شدن یک دو سالی رو در کوفه زندگی کنن. ابو حنیفه میگوید لولا سنتان لهلك النعمان، اگر اون دو سالی که امام صادق علیه السلام در کوفه مستقر بودن تشریف فرما نمی شدند من هلاک می شدم. اما همین ابو حنیفه وقتی که یک چیز یاد گرفت قد علم کرد مقابل حضرت و تلاش داشت که آن چرا که حضرت فرموده ضد آن عمل کند و ضد آن فتوا بدهد و دستور. نجات خودش میگوید من موندم متحیر که وقتی جعفر ابن محمد صادق به سجده میره آیا چشماش بسته است یا بازه، که اگر میبنده من بگم باز نگه دارید، اگه باز بگم ببندید. ولی چون متوجه این نکته نشدم وقتی به سجده میره دیگه چشمتون رو باز بگذارید چو ببندید، تو علا کل حال مخالفتی شده باشه. اینها نمک خوردن، نمکدان شکستن، پای مکتب حضرت حاضر شدن، اما در مقابل حضرت مکتب باز کردن. یا وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم احمد ابن حنبل راجع به مالک ابن انس این جمله رو داره که میگوید مالک ابن انس در بین علماء زمان خودش مثل ستاره درخشنده میدرخشد، اما همین شخصیت وقتی به نام امام صادق علیه السلام میرسه میگه ما رأیت افضل من جعفر ابن محمد زهدن عبادتن فضلن ورعن، هیچ شخصیتی رو مثل جعفر ابن محمد ندیدم از جهت زهد و ورع و تقوا و عبادت و فضل و علم. اینقدر برای حضرت شخصیت قائل بودن، اما در این حال مقابل حضرت ایستادن و نمک خوردند و نمکدان شکستند. اما مثل محمد ابن مسلم شخصیتی که 46,000 حدیث از این دو امام همام فرا میگیرد و یاد میگیره، میبینیم وقتی که وارد بر دادگاهی میشود قاضی دادگاه شریک است، وقتی که وارد شد الوارد و علی المورود السلام، وقتی کسی وارد میشه بر یک جایی دستور اسلام اینه که سلام کنه، منتظر نباشد تا دیگران به او سلام کنند. ای وارد شد سلام کرد، قاضی محکمه جواب سلام داد مرحبا به جعفریان، خوش آمد گفت جواب سلام داد، اما خیلی تحویل گرفت و او رو نسبت به امام صادق علیه السلام داد که این بزرگوار وابسته و منسوب به حضرت هست. وقتی که این رو از قاضی شنید شروع کرد های گریه کردن، که قاضی گفت ما یکی چرا گریه میکنی؟ من که اهانتی نکردم، که به مانه تحویلت هم گرفتم، او تو یه نسبتی به من دادی، تو من رو منتصب به امام صادق علیه السلام کردی، من کجا او کجا؟ یعنی با همه این شخصیت که محل ارجاع مؤمنین می شود و شخصیت ها، این همه حدیث یاد می گیرد، این همه زانو در این مکتب می زند، فتوا می دهد، جز اصحاب اجماع معرفی می شود، اما در این حال خودشو شیعه امام صادق نمیدونه، یعنی بین خودش و امام رو فاصله زیاد میبینه و به حق هم همین است. اما امروزه حالا ما داد دو کلمه یاد میگیریم، وای خدا رو بندگی نمی کنیم، وای ائمه خدا علیهم صلوات الله رو اگر ما نتونیم به او برسیم، او رو میاریم شخصیتش رو پایین و میاریم در حدی که بتونیم خودمون رو ارائه کنیم و خودمون رو نشون بدیم به دیگران که ما هم وابسته هستیم. مثلا ازان بزرگوار در حد فاصلی که بنی امیه و بنی عباس مشغول قدرت بودن، اونها میخواستن قدرت رو از دست ندهن، اینها میخواستن قدرت رو بگیرن، زمینه آماده شد برای فعالیت حضرات علیهم صلوات الله از امام سجاد علیه السلام گرفته کوچک، کم کم به زمان امام باقر علیه السلام رسید، وسعتش بیشتر شد، به زمان امام صادق علیه السلام که رسید واقعا وضع به گونه ای بود که راحت میشد فعالیت کنی. همین مقدار که جاپا محکم شد، دقیقا همون روش، همون سیره ای را که بنی امیه پایه‌گذاری کرده بودن، بنی عباس ادامه دادن. یعنی نقل حدیث ممنوع، جعل حدیث آزاد، هر کی حدیث جعل کنه پولش میدادن، مقامش میدادن، مشهورش میکردن، رتبه و درجه بهش میدادن. ابو هریره 3 ساله آخر عمر پیامبر با عظمت اسلام مسلمان شده، اما حدود 5000 حدیث از او نقل شده. که اگر احادیثی که حضرات نقل کردن رو هم بریزی، 5000 تا نمیشه از پیغمبر اکرم. فقط این ابو هریره جعل حدیثش خیلی راحت بود، آزاد بود، دست فرمونش تو این قضایا خیلی خوب بود. ولذا احادیثی که جعل کردن برای گرفتن قدرت از همین زاویه بود، احادیثی که جعل کردن برای دریافت پول از همین زاویه بود، احادیثی که برای دیگران حدیث تراشی کردن، فضیلت تراشی کردن، منقبت تراشی کردن از همین زاویه بود. ولذا عمده احادیثی رو که ما میبینیم در فضیلت دیگران نقل شده در رابطه با غصب جایگاه خلافت نقل شده، چون خلافت قابل غصب نیست، جایگاهش رو غصب کردن، نقل شده همش به خاطر همین جعل حدیث بود. لذا جعل حدیث شد، نقل فضائل مناقب ممنوع شد، ارتباط بین مردم و امام قطع کردن. 10 سال دوران امامت امام حسین سلام الله علیه بوده، 10 تا دونه مسئله شرعی کسی از امام حسین سلام الله علیه سوال نکرد، 10 تا دونه، میانگین سال یکی. اینقدر بین امام و مأموم رو ارتباط قطع کردن. و از اون طرف شخص کشی کردن، شخصیت کشی هم کردن، همون بزرگواران را از پای در می آوردن و هم کاری می کردن که شخصیت اونها رو له کنن. مگر نه این است که مولا علی سلام الله علیه به شهادت رسیدن گفتن مگر علی هم نماز میخونده، با محراب و منبر چه کار داشته؟ مگر نه این است که بالای منبرها بهانه لعن به علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه رو دزد بودن حضرت معرفی میکردن، بودن لص من اللصوص، یه دزدیه باید لعنش کرد، اینجوری شخصیت کشی کردن. گاهی زورشون به خود حضرت نمیرسید، بیشترش میکردن، رسوندن به اونجایی که حضرت ابو طالب سلام الله علیه به عنوان کافر از دنیا رفته و مؤمن نبوده، و حالی که ما معتقدیم در آبا و اجداد حضرات علیهم صلوات الله مولا علی پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه ما یک فرد کافر وجود نداشته، همه موحد بودند، اما ابو طالب رو به عنوان کافر معرفی میکنند. یا مثلا به امام مصطفی رسما تو روی خودش میگه السلام علیک یا مذل المؤمنین، شخصیت رو اینقدر له کردن که سلام هم میکنه با ویژه سلام میکنه تا اون حضرت رو شخصیتش رو له کنه در انظار. حال این سیره، این روش و این راه اونقدر جا افتاده که قربتن الالله امام حسین سلام الله علیه رو به شهادت میرسونن. برای تقرب الالله بود که بحث شهادت حضرت بخشی که آمدن به این خاطر آمدن. اگر چه یه دگول خوردن، اگر چه یه دوی خاطر مقام و موقعیت و جایگاه آمدن، ولی یه ازن به خاطر تقرب الالله آمدن. بعد از این که بنی عباس روی کار آمدن دقیقا همین کارا تکرار شد. یعنی شیعه شیعه بودن خودش منکر بود، همونطوری که در زمان معاویه گفت اگر کسی دیدی شیعه است بکشید، اگر احتمال هم دادی شیعه است از پادرش بیارید، در زمان بنی عباس هم اینجور شد. از اون طرف سادات سیادت خودشون رو منکر می شدن، جایگاهی برای اونها تو مدینه و مکه باقی نمونده بود. این همه امامزاده ما میبینیم در مناطق ما وجود داره که در همین قوم خود ما و اطرافش حدود 444 تا امامزاده وجود داره، پناهگاه بود برای اینها. از اونجا فرار میکردن میامدن این منطقه. شیعه شیعه بودنش رو منکر میشد، سادات سیادتشون رو منکر میشدن، چون خود مأمون در یک شب 100 تا شیعه رو کنه سادات رو به شهادت رسون، 100 نفر خودش اعلام میکنه، میگه من 100 تاشون کشتم و همون رئیسشون نتونستم بکشم و میخوام رئیسشون از پا در بیارم. تا اونجایی که زمان امام هفتم علیه السلام خود حضرت به زندان افتاده میشه و از اون طرف یک کسی اگر مسئله شرعی داشت مقدار خیار در سبد رو سر میگذاشت، دور کوچه های مدینه رو دور میرفت و تا به درب منزل حضرت میرسید و خادم حضرت بیرون میامد نرخ بگیرد که آیا چقدر ارزش این کیلوی خیار هست، آیا بخره یا نخره، و وارد میشد و جواب مسئله رو میگرفت و برای این طرف میآورد بهش تحویل میداد. دقیقا همون حرکات، همون سکنات، همون سیره، همون روشی رو که بنی امیه انجام میدادن بنی عباس هم انجام دادن و لذا احادیث از این دو شخصیت بیشتر اگر بیان می شود و مطرح می شود به خاطر شرایط زمانی بود که به وجود آمده بود و اون بزرگواران تونستن شاگردانی رو تربیت کنن و به گونه عقاید رو منتقل کنن که وقتی حضرت به شهادت رسید، خبر به کوفه رسید که حضرت به شهادت رسیده، شیعیان نشستن دور هم کیو به عنوان وصی معرفی فرموده، هر کسی وصی هست همون جانشینه. گفتن 5 نفر معرفی شده، اول منصور دوانقی. گفتن این نمیتونه باشه چون ظالم است و ظالم نمیتواند امامت رو داشته باشه. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ينال عهد الظالمين. اون نمیتونه. نفر دوم والی مدینه، اونم نمیتونه چون اونم ظالم است و از اعوان انصار ظلم است. نفر سوم همسرشون حمیده خانوم، گفتن اونم نمیتونه چون اگر بنا بود زنی امام بشود حضرت زهرا سلام الله علیها میشود. نفر چهارم عبدالله افتح، اونم نمیتونه امام باشه چون کف پاش پهنه از جهت خلقت نقص داشت و امام نباید ناقص الخلقه باشه. امام ناقص الخلقه رو اصلا ما امام نمیدونیم، مدعی میدانیم. و نفر پنجم حضرت موسی بن جعفر که واقع هم همین بود و لذا خیلی راحت شیعیان تونستن امام خودشون رو انتخاب کنن که انشاءالله همه ما بتوانیم پیروان خوبی برای این مکتب باشیم انشاءالله. شنیدم قصد برگشت از سفر داریم، خدا را شکر. شنیدم خواهی از رخ پرده برداریم، خدا را شکر. فیض آماده است انشاءالله. خطیب محترم حجت الاسلام و المسلمین جای نظری حفاظه می فرمایند و بهره می برند انشاءالله. شنیدم قصد برگشت از سفر داریم، خدا را شنیدم خواهی از رخ پرده برداری، خدا را همیشه در فراغت عشری زیم یوسف زهرا، از این که نوکری با چشم تر داری، خدا را شو نیازی بر تبابت نیست، بیمار قدیمی را همین که بر من و عالم خبر داری، خدا را شو اگرچه من خطا کار و گناهکارم، ولی مولای تو گهگاهی ز لطف بر من نظر داری، خدا را شو با همه خطاها و بدیام نگاه به من نمی کنی آقا، بازم نظر لطف و مرحمتت شامل عالم نشونش همین روز جمعه متعلق به خودتون توفیق پیدا کردم در جمع عاشقان و دلباختگانتون بود، در دفتر مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی بین خوبا بنشینم، برا جد بزرگوارتون گریه کنم، فدای قطره عشق چشمتون آقا که روی گناهاتون، مگر نه این در این زیارت ناحیه منتسب به شما عبارت رو میخوانیم، ول اند و بند علیک صباحا و مسایا، یا جدا هر روز دو نوبت برا چون ندبه می کنم، ندبه یعنی گریه تو همه با آه و ناله و صدا، برا چون بلند بلند ناله می زنم گریه می کنم، کدام مصیبت رو اشاره کنم، یه اشاره ای از همه چون التماس دعا دارم، همه جانمون تو گودال اومد، یه نگاه به اون بدن قجه قجه کرد، نمیدونم جدش رو زیارت میکرد و این گونه عرب داشت، یاروشو کرده بود به سمت مدینه، یا جده یا رسول الله صلى عليك ملك السماء، هذا حسينك مرمل بالدماء، مقطع الأعضاء مسلوب العمامة والرداء، شهادت در آل الله رسم بود، چیز جدیدی برا امه جان نبود، اما یه مسئله هنوز اتفاق نیفتاده بود، عرض داش و بنات و کسبایا، یا جدا ببین دارن دختراتو به اسارت میبرن. السلام علیکم یا قال رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب الحسين بحق الحسين، اشف صدر الحسين بظهور الحجة. خدایا این قلیل ارزاده و از همه ما به لطف کرمت قبول و ذخیره قبر قیامتمون قرار بده. به مگذاران به اسلام و قرآن و شیعه مراجع ازام مقام معظم رهبری یاری بفرما. الله عز و جل حقوق اساتید پدرها مادرها شهدا شهدای مدافع حرم مراجع گذشته امام راحل اموات جنازه مرحوم آیت الله رزما فاضل لنکرانی والدین محترمینشون سر سفره احسان حضرت کریمه میهمان بفرما. همه مریضا منظورین ملتمسین مجروحین و معلولین لباس عافیت مرحمت فرما. چشمان ناقابل اون جمال نورانی امام زمانمون منور بفرما. دعاهایی که بعدا سرور معظم میفرمایند به هدف اجابت برسان. عزیزان من محبت کنید برای سلامتی و طول عمر و تعجیل در فرج امام زمان سلام علیه صلوات ابرا با وعجل فرجهم بلند بد بفرمایید.